أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. در آیه مبارکه مالک یوم الدین چند احتمال بود که احتمال آخرش این بود که مالک یوم الدین به این معنا باشد خدای سبحان الان مالک قیامت و یوم الدین مملوک باشد نظر، برخلاف احتمال قبل که مملوک محذوف بود و یوم الدین ظرف بود، یعنی در روز جزا در قیامت معلوم می شود که خدای سبحان مالک جمیع اشیاء. و اما رو این احتمال که یوم الدین مملوک باشد و خدای سبحان مالک روز جزا باشد، شبهه مطرح است که زمان مملوک نمی شود. به زمان می گویند فرونشت ملک زمان است، نمی گویند مالک زمان است. این درباره غیر خدا این چنین است، ای درباره خدای سبحان که جمیع موجودات ملک خدا، هم زمان هم حرکت و هم مادهی که با حرکت زمان را تولید میکند زمان انجام، دیگر این سؤال موردی ندارد، چون هرچه موجود است ملک تکوینی خدای سبحان، پس او میتواند مالک قیامت باشد. امده آن است که در اینجا این مالک به معنای حال یا استقبال که بعدها خدای سبحان مالک بشود نیست، بلکه معنای استمرار است، همواره خدای سبحان مالک روز قیامت است و روز قیامت هم الان موجود است، زیرا در بسیار از آیات سخن از اعداد است که اعدت للمتقین، جنت اعدت للمتقین یا جهنم اعدت للکافرین، این آماده شدن ظاهرش وجوده. اگر یک امری دلیل قطعی اقامه شد که او الان موجود نیست و بعدا موجود می شود، در اون گونه از موارد انسان به غریبه خارجی این فعلهای ماضی را هم رو برمجاز می کند، میگه چون مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. ولی اگر دلیل عقلی برخلاف اقامه نشد، بلکه دلیل عقلی بر وفاق اقامه شد که جهنم بالفعل موجود است و بهشت بالفعل موجود است، این ظواهر به ظاهرشون ابقا می شود. دیگر قرینه ای نداریم که اون قرینه وادارمون بکند که این فعل ماضی را به معنی مضارع بگیریم و بگوییم نکته تعبیر از جریان قیامت به ماضی برای آن است که مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. ظواهر آیات این است که بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود است، جنت الارض و هست سماوات و الارض اعدت للمتقین یا فتق النار التي اعدت للکافرین و مانند. اگر ظاهر آیات این است که بهشت و جهنم الان موجود است و دلیل عقلی بر خلاف این ظواهر نیست، بلکه دلیل عقلی این ظواهر را تأیید می کند، این ظواهر به ظهورشون باقی خواهد. علی حال این دار عذاب و اون دار ثواب الان بالفعل موجود است. مسئله بهشت و جهنم بالفعل موجود است و از نظر انسان آینده است که انسان آینده وارد می شود، ولی او بالفعل موجوده. اونی که اهل باطن است می بیند که این کسی که از معصیت بکند در جهنم دارد روزوار می شود، وقتی توبه و رحمت الهی شمه شامل حال شده است از جهنم دیده. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اهل باطن میبینن کسی که مال یتیم دارد میخورد دارد آتش میخورد، اگر توبه کرد و مال یتیم رو برگردوند همون میشود رحمت برای او. اهل باطن اینجور میبینن. در از اون مقام بالفعل موجود است، انسان به تدریج و در آینده به اون مقام راه پیدا میکند. تدریج در این طرف است، انسان بعدا به اون میرسد، نه اینکه او معدوم باشد و بالفعل موجود نباشد. انسان بعد از موت به اون مقام میرسد یا بعد از موت برای او راه روشن میشود که در اونجا بود، یا ورود انسان بعد از موت یا ظهور این که او در جهنم بود و نمیدید بعد از موت. اگر بعدیت است برای انسان است نه برای تحقق خود قیامت. تعبیرات اعدت للمتقین، اعدت للکافرین و جریان گسترده معراج رسول خدا علیه الله و صحیح السلام همه نشانه وجود بالفعل قیامت است. لذا مرحوم خواجه رضوان الله علیه در متن تجدید سخنشون این است که از سمع او دل علی ان الجنه و النار مخلوقتان الان و المعارضات و معولتون. این متن تجدید مرحوم خواجه رضوان الله علیه است. مرحوم علامه اینچنین شرح کرده است، شیخ من استاد مرحوم شهرانی رضوان الله علیه اینچنین شرح کرده است، همه محققین علمای امامیه و محققین علم کلام اینچنین شرح میکنند که بهشت و جهنم الان موجود است و انسان بعداً وارد می شود طبق دستورات ظاهری، یا بعداً برای انسان معلوم می شود که تو جهنم بود و نمی دانست طبق بحثایی که اهل باطن دارد. بنابراین اگر چنون شه ظواهر کتاب و سنت این است که بهشت و جهنم بالفعل موجود است، دلیل عقلی بر این ظواهر علیه این ظواهر اقامه نشد، بلکه اونها که اهل اصطلاحاً برهان اقامه میکنند که جهنم و بهشت بالفعل موجود است. پس دلیل عقلی نه تنها مخالف نیست بلکه موافق است. قیامت به دو قسمت است، یه رحمت دارد به نام جهنم و عدت بهشت به نام رحمت و عذاب به نام جهنم. اعدت للمتقین، اون قسمت بهشت در باره نارش فرمود اعدت للکافرین. قیامت این دو مرحله دارد، این دو بخش دارد. فتقون نار التی اعدت للکافرین، یا در باره بهشت فرمود جنتون ارض و السماوات و الارض اعدت للمتقین. بنابراین ظواهر این است که بهشت و جهنم بالفعل موجود است، بله از این طرف تدریج است، بله دیگه صراط بالفعل موجود است، عبورش مربوط به بعد است. صراط دارد، حساب دارد، میزان دارد، همه جریان دارد. نسبت به اینها، نسبت به اینها یا بعداً این مراحل را طی می‌کنند یا بعداً برای اینها ظهور می‌کند که اینها طی کردند یا موندند. عهد الامرین است، اگر بعدیت است نسبت به اهل دنیا است، وگرنه صراط بالفعل موجود است، جهنم بالفعل موجود است، بهشت بالفعل موجود است و میزان الهی بالفعل موجود است، نه اینکه بعداً خدا میزان بیافریند. همه اینها بالفعل موجود است. انسان از این طرف یا بعداً وارد میشود یا نه بعداً میفهمد که در این صحنه بود. لذا ظواهر دینی آن است که اینها موجودند، جریان معراج به خوبی شهادت میدهد که اینها موجودند، محققین و علما میگن اینها بالفعل موجودند و براهین عقلیه میگن اینها موجودند. اهل معنا هم که میبینند، بنابراین عارف میبیند، حکیم برهان قام میکند، متکلم به ظواهر تمسک میکند، مفسر به ظواهر آیات تمسک میکند، در جریان معراج هم که اهل باطن به استدلال میکنند کاملا مشهود است. و لسان قرآن هم این لسان است که اگر شما سیر باطنی داشته باشید به خوبی جهنم رو میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الیقین، دیگه دلالت به این خوبی داره تبدیل نیست. از اون طرف در باره امام سجاد سلام الله علیه آمده است وقتی این مالک یوم الدین رو قرائت میکرد اینقدر قرائت میکرد که بیهوش میشد، بالاخره یه چیزی رو میدید دیگه بیهوش میشد. ولی صرف مفهوم که آدم رو بیهوش نمیکنه که از پا در نمیدازه. در باره امام سجاد سلام الله علیه هست، در باره امام سجاد سلام الله علیه هست، وقتی این سوره مبارکه هم را قرائت میکردن به مالک یوم الدین میرسن اینقدر قرائت میکردن که بیهوش میشدن. چی رو میدیدن بیهوش میشدن؟ اونی که آدم بیهوش میکنه همون مشاهده اون نار الله موقت است دیگه. اونی که آدم بیهوش میکنه بلا مفهوم که آدم را از پا در نمیاره که اینه که قشی علیه مازال یکرر رو اینه دیگه. اونگاه این روایت هایی که در باره امام صادق سلام الله علیه است، در باره امام سجاد سلام الله علیه است، این آیه را اینقدر میخوندن که بیهوش شدن، یا اینقدر میخوندن که گویی از متکلمش دارن میشنون. و لسان قرآن کریم اینه که طور عبادت کنید که رو ببینید. میگن هنر آن است که آدم جهنم رو ببیند. خود هنر دان دیدن آتش ایام. وگرنه انسان بگوید به فلان دلیل قیامتی هست، این جبهه، نه جبهه دل علی نار دخان. اگر کسی از لوازم قیامت پی به قیامت ببرد، این در جبه میزند، چون جبه هست، حرف هست، برو اثر نمی کند. بنابراین اگر عقلن و نقلن یوم القیامه الان موجود است، این موجود مالک می طلبد، چون هر موجودی چه هستی او این ذات او نبود مالک می خواهد. اگر یک موجودی هست به ذات بود ملک کسی نیست. اگر یک موجودی هست به ذات نبود، هستی او این ذات او نبود، به غیر وابسته است. به غیر وابسته است یعنی مملوک غیر است. اگر قیامت این چنین موجود است و هستی او این ذات او نیست، پس به غیر وابسته است. زمان و زمین و همه و همه در موطن خود موجودند. بساط زمان برچیده می شود در قیامت، خود زمان بساطش برچیده می شود. دیگه ما زمانی نخواهیم داشت. دیگه نباید ما اون چرا که رتبهش بعد است در الان بسنجیم. البته الان این خیابان که موجود است، خیابان در مسجد وجود ندارد. پس ما بگیم خیابان معدوم است، یا کسی که در خیابان است هنوز به صحن نرسیده، پس بگوید صحن معدوم است. صحن در جا خودش موجود است، این شخص بعداً وارد صحن می‌شود، نه اینکه صحن معدوم است. اگر صحن در خیابان نیست، به این معنا نیست که صحن رأساً معدوم است، پس بالفعل موجود است. اگر بالفعل موجود است، بالفعل مملوک است. وقتی بالفعل مملوک شد، بالفعل مالک دارد. مالک بالفعل او خدای سبحانه. چرا؟ چون او رب العالمین است. یک، اگر چیزی هستی داشت و هستی او این ذاتش نبود، به غیر وابسته است. قیامت هست و هستی او این ذات اونی و به غیر وابسته است. و غیری که مالک قیامت باشد جز ذات اقدس اله احدی نیست، فهو سبحانه و تعالی مالک یوم الدین. نقش مالک یوم الدین در سیاق حمد آن است که اعتقاد به قیامت جزء بهترین نعم الهی است که انسان را از هر تباهی می رهاند. برای اینکه انسان یا جزء افرادی است که از ترس عبادت می کند، این از ترس جهنم دست به گناه نمی زند، یا جزء افرادی است که شوق بهشت وادارش میکند به اطاعت به ثواب، در اثر اشتیاق به بهشت تن به فضائل میدهد و تن به گناه نمیدهد، یا فوق این دو گروه هست منتظر لقای حق است، این هم در قیامت است، چون قیامت درجاتی دارد. یک جنتون تج جناتون تجزی من تحت هر انهار است که برای اوساط اهل ایمان است، یک جنت لقاست که برای اوهدی از اهل ایمان است. اون که جزء متوسطین اهل ایمان شد، فقط همون جناتون تجدیم تحجل انهار نصیب اوست. اون که جزء اوحدی از اهل ایمان است، گذشته از این که ان المتقین فی جنات و نهر، یعنی همین جناتون تجدیم تحجل انهار را داراست، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر را هم داراست، اون عند اللهی بودن را هم داراست. اگر این شخص جز اوحدی از اهل ایمان بود، دلش پیش اون عند ملیک المقتدر است، به اشتیاق عند ملیک المقتدر که لقای حق است عبادت می کند. پس مالک یوم الدین از اسمای حسنای خدای سبحان است که این باعث هم خواهد بود. خدا را هم می کنید که او مالک یوم الدین است. و اگر روز جزایی نبود و انسان با مرد از بین می رفت و نابود می شد، راه کمال برای هیچ متکاملی نبود، و چیزی هم جلوی هیچ درنده ای را نمیگیره، اون چه که جلوی تبهکاران را میگیره و راه متکاملین را باز میکند مسئله قیامت است. پس خدا را شکر میکنیم که قیامتی دارد، خدا را شکر میکنیم که عذاب و بهشتی دارد که برای ترک از عذاب او خود را هدر نمیدهیم، برای شکر و بهشت او خود را به کمال برسانیم و مانند. این هم میتواند از حدود وسطایی باشد که برهان قائم بشود. بگوییم خدای سبحان مالک روز جزاست و هر که مالک روز جزاست محمود است، پس خدا محمود است. چرا خدا مالک روز جزاست؟ بون بحثای گذاشته. چرا هر که مالک روز جزاست محمود است؟ برای اینکه مالک روز جزا بودن، روز قیامت را دفاع کردن و ایجاد کردن زمینه تحصیل سعادت مردم است. اگر انسان با مرگ نابود میشد و روز جزایی نبود، نه انسان با فضیلت از فضیلتش ترقی میبرد، نه انسان تبهکار دست از تجاوز بر میداشت و جهان میشد فهم فی امر مریض، میشد ترجمه است. پس خدا را شک قیامتی دارد، خدا را شک جهنمی دارد. انسانی که برای ترس از جهنم دست به گناه نمیزند باید شاکر باشد. خدا را شکر که جهنمی داشت و ترس از جهنم وادار و منکر که کار خلاف نکنه. همونطوری که رحمانیت خدا و رحیم بودن خدای سبحان باعث محمود بودن اوست، مالک روز قیامت بودنم باعث محمود بودن اوست. اونگاه انسان را هم یک بعدی بار آوردن روانی. اگر همیشه سخن از رحمت حق باشد، خدای رحمان و رحیم را به مردم معرفی بکنند، این احیانا زمینه تجری و غرور را فراهم میکند. اگر خدایی که رحمان و رحیم است به عنوان مالک یوم الدین هم شناخته بشود، انسان بین خوف و رجا حرکت میکند. این طور نیست که فقط در سمت رحمت حرکت کند، بگوید باری به هر جهت خدا رحیم است. نه، وقتی بداند که خدا هم رحمان و رحیم است هم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین یعنی روز پاداش، خدایی که مالک روز پاداش. در روز پاداش بهشتی است که رحمت، جهنمی است که جهنم را امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج معرفی کرد. همو دار لیس فیها رحمت، جهنم جایی است که هیچ رحمت در اون. پس اگر سخن از رحمت خدای سبحانه است، سخن از عذاب او هم هست، تا انسان در مسیر حرکت کند که بین خوف و رجا باشد. ید او رب را خوفن و تمه. این چی نباشد که همیشه به طرف رحمت کشونده بشود و از عذاب الهی غافل باشد. چه این که همواره انسان را ترسوندن هم صحیح نیست که انسان را به مرز ناامیدی بکشاند و از رحمت بی انتهایی هست ناامید باشد. بین خوف و رجا حرکت کند و خدای سبحان کسانی را می پروراند که بین خوف و رجا حرکت کنند. وقتی جریان علم و اهل علم و تشویق به فراگیری علوم را بازگو می کند، قبلش مسئله خوف و رجا را تشریح می کند. همون آیه معروف که سخن از هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون در او آمده است، صدر آیه این است که امن هو قانت آناء اللیل ساجدن و قائمن یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه و هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. در سوره زمر وقتی تشویق میکند مردم را با فراگیری علوم، آیه 9 سوره زمر این است. اول نمیگوید علم چیز خوبی، یا نمیگوید عالم و غیر عالم یکسان نیستند، چون علم یک ابزار کار است و نه هدف. صدر آیه این است، آیه 9 سوره زمر، صدرش این است: امن هو قانتون آناء اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما تذکر اولو الالباب. اول تهذیب است، بعد علم شد. صدر آیه این است که اون کسی که در فرصتهای شب به یاد خدا برمیخیزد، قانت است اهل قنوت و نیایش و ابتهال و لابب و تضرع و زاری، ساجدن و قائما، گاهی در سجده است گاهی در قیام، یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، از آخرت خود میترسد چون خدا منشأ رحمت است، مبدا رحمت است، و غضب برای او بالعرض است نبیزن. یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، رجا را به رحمت رب نسبت داد، ترس را از پایان کار خود به پایان کار خود نسبت داد. فرمود این انسان از پایان کار خود میترسد و به رحمت خدا امیدوار است، نه به پایان کار خود امیدوار باشد که بگوید من به پایان کار خود تکیه میکنم. این چنین نیست که انسان بتواند به پایان کار خود تکیه کند. حوادث روشن نیست، گاهی انسان به اندازه حواق ناقه ممکن اوضاع برگردد. در روایات این است که اگر کسی مواظب خود نباشد و خود را به خدا نسپارد، ممکن است معاذ الله به اندازه فواق ناقه اوضاع برگردد. فواق اینهایی که ساربانند یا مسئول دوشیدن شیر شترند، این دست را که باز میکنند تا پستان شتر را بگیرند فشار بدن دوباره باز کنند، این حالت را میگن فواق، یعنی همین لحظه. در روایت آمده ممکنه به اندازه فواق ناقه، یعنی دوشیدن یک شتر، به همین اندازه اوضاع کسی برگردد. مؤمنی کافر بشود، کافری مؤمن بشود، یعنی چی؟ پس بنابراین انسان اگر امیدی دارد به رحمت خدا امید دارد، نه به تبابق کار خود. از تبابق کار خود میترسد و به رحمت خدا امید دارد. یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. اونگاه فرمود قول هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. بنابراین اگر مسئله حرمت و ارزش علم است، بعد تهذیب و وارثی، و وارثگی هم این است که انسان بین خوف و رجا باشد و خوف را از پایان کار خود و رجا را به رحمت خدای سبحان نسبت بده. در همون آیه که قرائت شده است، یخافون رب یدعون ربهم خوفا و طمعا، نشانه آن است که انسان را بین خوف و رجا می پروراند. یا در اوائل سوره انعام هم مشابه این تعبیر بین خوف و رجا آمده است که خدای سبحان به رسولش دستور می‌دهد در آیه 14 و 15، این چنین فرماید: قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اكون اول ما اسلم ولا تكونن من المشركین قول اینی اخاف این عصای تو ربی عذاب یوم عظیم. همون تصویصی که در روایات هست که بندگان خدا سه گروه هم، یک عده برای ترس از جهنم، یک عده برای ترس شوق رو بهشت، یک عده حبند الله خدا سبحان را عبادت میکنن، این تصویص از این دعایی استفاده میشود. اونایی که حبند خدا سبحان را عبادت میکنن که تلکه عبادت الاحرار، اون در بخش اول ذکر شده است. قول از غیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض، چون خدا فاطر السماوات والارض است، من او رو به عنوان ولی اتخاذ میکنم. این عبادت احراف که تحت ولایت الله هم، چون فاطر السماوات والارض است که فوق خالق، نه چون به ما نعمت میدهد یا اگر عبادت نکنیم کیفرمون میکنه. گروه دوم کسانی هستند که برای شوق به ثواب عبادت میکنن، اونها را با این صورت توجیه کرد. همون بابا یوت امون ولا یوت هم، چون خدا انعام می کند، تعام می دهد، چه در دنیا چه در بهشت می پروراند، لذا معبود ما. این مالکی زیست که شوقن الان نعمه خدا را عبادت می کند. گروه سوم کسانی هستند که از ترس عبادت می کند. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من اگر معصیت بکنم از عذاب روز عظیم می ترسم. این گروه سوم است که خوفاً من النار اطاعت میکنن و معصیت میکنن. بنابراین تعلیم دینی بر این است که خوف و رجا را کنار هم ذکر بکنند. سایر اسمای حسنا یاد شده، رب العالمین بودن، الرحمن بودن، الرحیم بودن در انسان شوق ایجاد میکند که رحیم را رحمان را بپرستد. اما مالک یوم الدین بودن در انسان ترس ایجاد میکند که اگر اطاعت نشد و دست به آلودگی زد گرفتار روز جزا خواهد بود، روز جزایی که خدا مالک است بالقول المطلق. خدایی که احیانا خودش رو بخواد معرفی کند میفرماید به این که من اگر عزیزترین پیامبرم و همه انسان ها را بخوام از من ببرم قادرم و کسی نیست در برابر این تصمیم جهانی من مقاومت کند. این رو در باری است عیسی این چنین فرمود. آیه 17 سوره مائده این است، فرمود اینها که عیسی را ابن الله میدانند باید بدانند که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. چرا کفرو؟ برای اینکه قول فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا. اگر خدا بخواهد عیسی را و مادرش را و همه اهل زمین را یک جاز بین ببرد، چی در برابر این قدرت توان مقاومت دارد؟ اون خدا. انسان اگر مالکی را که بالقول المطلق مالک است و مالکیتش اینجور مالکیتش در روز قیامت ظهور می کنند، یا مالک اون روز قیامت است که کل نظام کیهانی را یک جا عوض می کند. بنابراین برای اینکه این عبادت ها و نوع گرایش ها یک جانبه نباشد، همه انتر رحمه نباشد، خوفن ملل اقاب باشد، ترهیب و ترغیب کنار هم، حذر و رجا کنار هم، طمع و خوف کنار هم، تا انسان در این هسته مرکزی حرکت کند، اسم مبارک مالک یوم الدین در کنار الرحمن الرحیم آمده است و خود میتواند حد وسط باشد برای اثبات هم. چه خدا چون مالک یوم الدین است محمود است، چه این که میتواند رابطی باشد که آیات بعد را به آیات قبل مرتبط کند و منشأ عبادت و استعانت خدای سبحان باشد و همه اون رحمانیت و سهیمیت و مالکیت است. و اما اگر در دعای کمیل و امثال دعای کمیل آمده است که من اگر بعضی از اوامر شما را مثلا تخلف کردم، الهی و مولای عیزیت علی حکمن اتبعت و فی هوا نفسی و رم احترستی من تزین عدوی، یا به اینجا که رسید فتجاوست و ما جرا علیه من ذالکه بعض حدوده که و خالفت و بعض اوامره که توکل حمد علیه فی جمیع ذالک. اگر نسخه حمد باشد و حجت نباشد، چون قبش دارد که ولکل حجت علیه فی ما جرا ولا حجت لی فی ما جرا علیه، یعنی تو بر من حجت ولا حجت لی فی ما جرا علیه ولکل حجت علیه. اگر نسخه حمد نباشد و حجت باشد که از بحثنا بیرون است، ظاهرن ولکل حجت و علیه فی جمیع ذالک در قبال ولا حجت لی فی ما جرا علیه. اگر حجت نباشد و حمد باشد، در طی بحثها گذشته روشن است خدایی که عذاب دارد، همین ترسوندنش رحمت است که عده خوفا من النار دست به تباهی میزند، همین ترهیب از جهنم است که انسان خود را نجات میدهد. اگر نبود مسئله جهنم و ترس از جهنم، اکثری گرفتار عذاب میشدن و اون را به هدر میدادن. پس خدا را شکر که جهنمی دارد تهدیدی کرده است و اگر از حدش تجاوز کردیم مشمول رحمت او میشویم. و این هم یک نحوه عذاب و بلایی است. در بیانات هست فهمید که قبلا هم خونده شد این بود که حضرت همود نحمده علی بلائهی کما نحمده علی آلائه. همونطوری که خدا آلایی دارد در برابر آلا محمود است، بلایی هم دارد که در برابر بلا محمود است، آزمایش است. بنابراین خود جهنم داشتن، خود ترسوندن از اسمای حسنای خدای سبحان است که باعث محمود شدن اوست. اونگاه این آیات همه و همه هر کدام اسمی از اسمای الهی را در بر دارد که منشأ حمد خداست و این زمینه است برای اینکه عبادت فقط منحصر به خدا باشد و لاغیر. اگر درباره آیه مبارکه مالک یوم الدین یا آیات دیگر مطالب مونده ممکن است از آن مطرح بشود. و اگر نه در باره عبادت استانت بحث می‌کنیم.
الحمدلله.